اون شهر شما به سمت خاکستری مجددا برمیگرده و در هیچ یک از مراسمی و آیین‌هایی که ما در تمام سال داریم این تغییر فضا اتفاق نمیفته، چه در یلدا چه در خود نوروز. در خود نوروز هم به این شدت، به این عظمت و به این وسعت و به این احساس، به این قویی وجود
نه در اون نه رنگی هست و نه پیامی هست و فقط صرفا تاکید بر این می شود که نو باشد و پاکیزه باشد و تمیز باشد و فقط بر این تاکید میشه، در بر این که یک رنگ خاص باشه، شکل خاصی باشه، راجع به این صحبتی نمیشه.
نداریم.
خانم دکتر لایی
خدمتتون عرض کنم، منم در تکمیل اساتید، صحبت‌های اساتید محترم خدمتتون عرض کنم که لباس یکی از پدیده‌هایی است که انسان بدون در واقع اون اصلا در فضای اجتماعی نمیتونه حضور پیدا کنه و به همین دلیل خب ارزش‌های خاص خودشو داره و با هویت به گونه‌ای میشه گفت پیوند خورده. ما از روی لباس میتونیم قومیت افراد رو متوجه بشیم، ملیتشون رو تا یه حدی میتونیم متوجه بشیم، حتی سطح مناعتشون رو یا ثروتشون رو میتونیم متوجه بشیم و این مربوط به الان نیست. ما در دوره‌های تاریخی مختلفی که داریم اصلا گروه‌های مختلف شغلی لباس‌های خاص خودشون رو داشتن و این باعث تمایزشون میشده. پس لباس رو قبل از
نظامیان مثلا مشخص،
فقط نظامیان
یه زمانی در تاریخ که نگاه بکنیم دیوانیان بله. لباس خودشون رو داشتن، نظامیان لباس خاص خودشون رو داشتن،
قصابان لباس خود، نانواها، حتی کسایی که میگفتن که در واقع اینا جلف هستن یک نوع خاصی از لباس پوشیدن، یه نوع خاصی از کفش رو بر تن برپاشون میکردن.
نوع پوشش ما مشخص میکنه که ما
به چی فکر میکنی؟
به چی یا کجا میخوایم بریم؟
دقیقا.
این که الان منو مثلا جناب افشار مثلا این شب لباس پوشیدیم بله. مشخصه در یک جای رسمی حاضر هستیم، نوع دیگه نشون میده که نه جای غیر رسمی، اما همه اینها ما رو میرسونه به این سوال که باز دوباره برگردیم سر اون سواله که از آقای افشار پرسیدم و این مقدمه اومد. ما چقدر موفق بودیم توی استفاده؟ الان با این تفاصیل اجازه بدید من این برداشت رو بکنم، اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید. ما از رسانه بودن یک لباس فقط رنگش رو به عنوان پیام داریم انتخاب میکنیم، نه در طراحی. راجع به طراحی من لااقل تو این فرمایشا چیزی نرسیدم.
بله خدمتتون داشتم عرض میکردم که لباس حالا امروز که در جهان امروز که در کشور ما اصلا بحث لباس اونطوری که باید بهش پرداخته نمیشه و ما بیشتر مدل ها و فرم هامون رو از اون طرف میبینیم که داره میاد وارد الگوهایی هستش
که اصلا پرانتزی باز میکنیم. چرا رو از شما بپرسیم؟ اگه هر وقت فرصت شد بریم چرای از شما بپرسیم که بله. چرا این کار نشده
بله.
چرا نمیتونیم، در حالی که ما راجع به فرهنگ تاکیدات زیادی داریم، ما راجع به مسائل انتقال مفاهیم حرف‌های دیرینه‌ای داشتیم و داریم
بله.
الان هم لااقل به لحاظ در ساحت نظر حرفای زیادی داریم، اما وقتی یه پای این موضوع میرسه یک جای کار میلنگه. این چرا رو بعدن از شما میپرسیم بفهمید.
بله بحث، یعنی میگم شاید مهمتر از این که ما به لباس عاشورا بپردازیم، مهمتر این باشه که لباس در فرهنگ ما الان چه جایگاهی داره، در کشور ما چه جایگاهی داره. این یک سوال ریشه‌ای و اساسیه. ما اول جایگاه لباس رو مشخص بکنیم، چقدر برای لباس ارزش قائل هستیم در فضاهای مختلف، چرا مردم ما لباسهاشون تناسب نداره با فضاهایی که در اون حضور پیدا میکنن.
این قابل تعمیم به همه جای دنیا هست؟ یعنی تو همه جای دنیا این موضوع مطرحه؟ آیا ما در همه جای دنیا این تفکیک رو داریم یا نه؟
ببینید تا حدودی بله، مثلا من توی دانشگاه ها حداقل این رو مطالعه کردم به دلیل حالا فضای کاری که خودم دارم
بله.
تو خیلی از دانشگاه های مطرح دنیا اینها یه دیسیپلین خاصی برای لباس دارن، حتی میشه گفتش که رشته های دانشجویان رشته های مختلف لباس های متفاوت دارن به خاطر اینکه قابل تشخیص باشن. تو فضاهای البته من تحقیق جدی نکردم در این ارتباط، ولی تا جایی که میدونم در فضاهای مختلف هم کسی که در فضای کاری حضور پیدا میکنه دیسیپلین لباسش فرق میکنه با کسی که داره مهمونی میره، ولی اصلا میدونن که اینها در واقع یک فرهنگی داره. حالا شاید یکی از کمکاری ها این باشه که ما مثلا از همون ابتدا لباس رو و نحوه پوشیدن لباس رو و هماهنگی با فضایی که داره میپوشه باید آموزش بدیم. ببینیم، ما حتی در دینمون هم که یک دین کامل هست و به بحث لباس به صورت کامل پرداخته، هیچ وقت اشاره‌ای به نوع خاصی از لباس نمی‌بینیم شده باشه. یعنی اگر ما مطالعه بکنیم در ارتباط با آن چیزی که در ارتباط با لباس گفته میشه، همیشه و در همه جا اشاره شده که لباس باید با فضایی که در اون داره فرد می‌پوشه لباس رو تناسب داشته باشه. مثلا ما رنگ قرمز رو شاید برای آقایون خیلی احساس کنیم رنگ بدی
نامناسبه،
ولی میبینیم که بعضی وقتا ائمه ما لباس قرمز برتن میکنن، لباس زعفرانی دارن برتن میکنن. پس اینها باید ببینیم در چه فضایی این داره پوشیده میشه. حوزه‌های مرتبط با لباس اونطوری که باید و شایستش هست، چون با هویت ما در ارتباط واقعا بهش پرداخته نشده، هم تو بخشای پژوهشی ضعف داره باید روش کار بشه، هم توی الگوها و فرمها یک مقدار مشکل داره. ببینید، ما در دوره صفویه خب شاید یکی از علتهایی که انقدر رشد کرد پارچه و لباس این هستش که خود شاه عباس حمایت می کرد از کسایی که کارشون طراحی پارچه و لباس بود و یه جورایی مثل همین سوبسیدی که امروزه در واقع رایج هست، کمک‌های مالی هستش که امروزه در واقع به صنعتگران می‌کنن، در اون زمان در واقع این سوبسیدها داده می‌شده و خود اون فرمان روا یا اون حاکم کسی بوده که نظارت کامل بر بازار داشته، همه چیزش رو در نظر میگرفته. ولی ما بعد از اون، یعنی بعد از دوره صفویه، واقعا الگوی خاصی نداریم تا اینکه میرسیم به قاجار و بعد الگوهای خارجی میاد وارد فرهنگ ما میشه. حالا بعضی از این الگوها خب الگوهای بین المللی هستند که در تمام کشورها قابلیت استفاده دارن و ما هم ناگزیر استفاده میکنیم از اونو. ما راجع به برش و فرم الان صحبت نمیکنیم، ما صحبتی نداریم در این ارتباط، به خاطر اینکه بیشتر راحتی اون فرد در اون فضایی که قرار اون لباس رو مورد استفاده قرار بده مد نظره. چیزی که برای ما دارای اهمیت هست، شاید حتی رنگ ما بذاریم کنار، نشانه ها و علامت های نامانوس با فرهنگ ما هست که اینها یه جورای آزار دهنده هست. ما بر روی لباس ها، حتی در لباس های عاشورایی، لباس هایی رو میبینیم که کلمات، واژه ها یا نقش هایی روش وجود داره که حتی ضد فرهنگه و تناسب نداره، و بحث اصلی ما در واقع این هستش که چرا این لباس ها، یعنی کسی که داره این لباس رو میپوشه از ابعاد فرهنگی این لباس اطلاع نداره، دانشش رو نداره، متوجه نیست و این تأثیر گذاره. خب من لباس رو که میپوشم، شما لباس من رو میبینید که شما تأثیر میگیریم بیشتر از این که خود من تأثیر بگیرم، و این در فضای اجتماعی یکی از آسیب‌هایی هستش که به لحاظ بصری ایجاد میشه.
متشکرم
خواهش کنم. دقیقا نکاتی خانم دکتر فرمودن درست و به جا هست، مخصوصا این چند سال اخیر. اگر با اون نگاه حالا خاص افرادی که توجه ویژه دارن روی یه سری از نمادهایی که روی لباس ها استفاده میشه، دنبال خرید لباس رفته باشید و تو فضای فروشگاه قرار گرفته باشین، یه وقتایی آدم متوجه میشه که یه سری لباس ها نماد های روش هست که کاملا ضد ارزشه و مغایرت داره اصلا با خیلی از دستورات دینی ما. مثلا این که ما دست بدون وضو به اسم ائمه نمیزنیم و برای اون حرمت خاصی رو قائل هستیم و بعد ما میبینیم که به راحتی بدون هیچ مانعی این روی لباس ها چاپ میشه و بعد اون لباس بعضن بی احترامی میشه داخل سبد لباسشویی و امثال اینها میفته، در صورتی که در گذشته حتی برای پرچم ها یا دیوار نوشته هایی که استفاده میشد احترام زیادی قائل بودن، با وضو حتما این کارها انجام میشد یا به هر صورت قداست خاصی رو برش در نظر داشتن. حتی الان خیلی از این افرادی که در صنف دوخت و دوز پرچم دارن کار میکنن میبینیم که با یک عقیده خیلی خاصی، با یک آداب و مناسک خاصی این کار رو انجام میدن. ولی خب متاسفانه این یه بخشی از آسیب هایی هستش که ما داریم در عرصه فرهنگی پوشاک آیینیمون میبینیم. یه بحثش اون نمادهای خیلی خیلی مهمی هستش که الان داره روی لباس‌ها استفاده میشه. خب ما در فرهنگ خودمون، چه پیش از اسلام در حکمت خسروانی که داشتیم، چه بعد از اسلام در اون حکمت و فلسفه‌ای که به هر صورت در بین مردممون وجود داشته و هست، بعضی از نمادها، بعضی از نشانه ها، بعضی از در واقع مزامین هست که برامون حتی تداعی کننده خیلی از مسائل هست. مثلا شیر که اصلا در فرهنگ عاشورایی جزء یکی از مزامین خیلی مهم هست که حالا اشاره میکنه به شجاعت و امثال اینها و در حالا علمها، کتلها و اینها دیده میشه یا در سایر حالا ابزاری که استفاده میشه. خب ببینید اینها نشون میده که مردم ما و فرهنگ ما چقدر به نماد و نشانه ها و رمز و رازگونه بودن مسائل توجه داشتن. خب خیلی بهتر میشد از این نمادها استفاده کرد تا اینکه بخوایم مستقیما بیایم یک عبارت رو روی یک لباس استفاده بکنیم به عنوان طرحی که میخوایم روی اون لباس ایجاد بکنیم. طبیعتا مردم علاقمند هستن لباسی رو بپوشن که بروزتر باشه، شکیلتر باشه، شاخصه های زیبایی شناسی بهتری رو درش لحاظ شده باشه. اما اینکه بدون یک تفکر، بدون یک اندیشه، یه سری لباس همینجوری بازاری در واقع تهیه بشه و توی بازار حالا به تناسب اون ایام فروش بره، واقعا از اون در واقع کمکاریایی هستش که متاسفانه در حوزه پوشاک ما داره اتفاق میفته و همونطور که خانم دکتر گفتن خیلی غفلت شده در این حوزه. البته تا حدودی پژوهش‌های انجام شده تو این زمینه ولی خب اونقدر کمه و اونقدر در واقع به منصه ظهور نرسیده و متاسفانه تولید کننده های ما هم خیلی تو این فضا قرار نداشتن که بخوان ازش استفاده کنن. یه بخش زیادیش برمیگرده شاید به این که به جایی که طراحای لباس با تولید کننده ها در ارتباط باشن و اون اندیشه های خودشون رو در قالب یک اثر هنری به عرضه برسونن، شاید این رو من در بازار خیلی دیدم متاسفانه که یه سری گرافیست هستن که میان یه سری طرحهای گرافیکی رو کار میکنن و اون رو در واقع روی لباس ها اجرا میکنن و به این شکل تولید کننده هم از اون طرح استقبال میکنن.
من آقای افشار میخوام با اجازتون این نکته آخری که خانم خرم در اشاره داشتن رو به بحث بیشتر بگذاریم. اینی که ما این ابزار، این رسانه رو چطور داریم نگاهش میکنیم، آیا حتما بیایم، البته من میخوام برداشت آزاد خودم رو عرض کنم، نه نقل به مضمون فرمایشات شما، ما بیایم برای اینکه اون مفاهیم انتقال پیدا کنه که خانم الهی، خانم دکتر الهی فرمودن که راجبش کار نشده، ما بیایم ولو به نفع اقتصادی یک تولید کننده، چند تولید کننده، بنا به فروش فصلیش بیایم این کار رو انجام بدیم، اتفاقا بد نیست. بیایم فروشنده فصلی ما ازش منفعت میبره، یک سری لباس ها با آنچه که ملموسات عقیدتی دینی ما هست فروش میره، هم اون نفع برده، هم ما مردم رو، عامه مردم رو با یک سری حد اقلیات دینی مذهبی خودمون آشنا کردیم. یا اینکه نه، این کارو نکنیم، جلوش هم بگیریم، صبر کنیم تا کار اساسی بشه، کار فرهنگی بشه، بعدش بر اساس اون بیایم طراحی رو انجام بدیم و وارد حوزه پیام رسانی طریق این رسانه بشیم. این دو تا دیدگاه متفاوته. چرا این رو عرض می‌کنم؟ ما هفته‌های گذشته برنامه راجع به مساجد داشتیم یکی از بزرگواران صاحب نظر تو حوزه مسجد فرمودن که چرا مخالفت میکنید که مسجد بیاد از امکانات حداقلش استفاده بشه؟ مثلا تو تمام طول روز مسجد بسته است، باز بذاریم، اتفاقا بذاریم مردم در حالت عادی استفاده هایی بکنن که شاید از نظر خیلی از بزرگان مذموم باشه. ما باز بذاریم، طرف خسته است بیاد بشینه توش استراحت کنه، خسته است بیاد آبی به صورتش بزنه، بشینه کتابش رو بخونه، روزنامه‌اش رو بخونه، یک نفسی چاپ کنه. این باعث میشه که با اون فضا اونس بگیره. این دو تا دیدگاه راجع به لباس و البسه عاشورایی شما کدوم رو می‌پسندید افشار؟
عرضم به حضورتون که من حدود 5 ساله که این بحث رو به صورت عکس و تصویر و مصاحبه دارم پیگیری می‌کنم.
همین سوال رو؟
بله بله. ببینید، من سال‌ها، البته خب مشارکت من و خانم دکتر همیشه این تو این داستان هست و گفتمانمون همیشه بوده و هست، یعنی یکی از دغدغه‌های بسیار اساسی ماست. اینکه به هر حال ما در فضای عاشورایی قرار داریم و داریم تمام اون مناسک رو با اون دلدادگی هایی که در درونمون داریم انجام میدیم، ولی لباسمون اون لباس نیست. تبال ما داره تبل میزنه چقدر زیبا، ولی لباسی که تو تنشه یه لباس کاملا ضد عاشورایی است، اصلا ضد ایرانی است، حتی ضد اخلاقی است. اصلا من میگم که این اون آرم، اون نشان، اون تصویر
لااقل منطبق بر هنجرهای پذیرفته شده
انسانی، اصلا انسانیش من نقش شیطانی دیدم.
عجب.
در تن من همین امسال. ببینید یه نکته خیلی مهمه، فرمودید مردم، مراسمات دینی و یا مراسمات فرهنگی ما توسط مردم توسعه پیدا میکنن، گسترش پیدا میکنن، شکل گرفته میشه، بهشون شکل داده میشه. اصلا شما در کجا میبینید که این رو حکمران به شکل بده؟ مثلا میگم میخوان نمایشی از تشییع جنازه تمثیلی رو اینو مردم شکل میدن بهش.
در مفاهیم آکادمیک و کلاسیک جامعه شناسی هم همین میاد، وقتی که ما یک موضوعی رو به عنوان ارزش میپذیریم، این هنجار تبدیل به ارزش میشه. ارزش در پس تکرار کی؟ مردم. در پس تکرار مردم تبدیل فرهنگ میشه. و باز در پس این تکرار و الزام به تکرار، نسل به نسل به نسل آیندهش منتقل میشه.
علامت های عاشورایی از باستان داریم این علامت رو و تا به امروز.
خب الان نقشه، الان سری نظریات بیام جامعه شناسی غربی روز رو هم مطرح کنیم. الان مثلا یک شخصی مثل امیل دورکیم میاد توی این حوزه، شاید بتونیم ازش استفاده کنیم، شاید هم نه، احتیاج به اصلاح داره. شما بفرمایید. دورکیم میاد میگه ما میایم وجدان جمعی، وجدان اجتماعی رو بیدار میکنیم، آگاه میکنیم، حساس میکنیم و به جای استفاده از جبر و زور و قدرت چکشی میایم وجدان جمعی رو فعال میکنیم.
اتفاقا همین رو میخوام خدمتتون بگم. دقیقاً همین رو. من تو عاشورا در ترشت بودم. امسال بخوام دکتر ترشت بودم. من به دنبال لباس کاربردی عاشورایی میگشتم، نه لباس فضا سازی عاشورایی. ببینین شما وقتی که در فضای عاشورایی قرار میگیرید لباس اون رو مشکی میپوشید، درست شد؟ این ما فضا سازیه. خب ولی وقتی که به عنوان یک سینه زن، به عنوان یک زنجیر زن هستید، لباستون فرق میکنه. امروز نیست، ولی در گذشته وجود داشت. مثلا زنجیر زنان توسط هیئت هدایت می شدن، یعنی هیئت لباس مخصوص زنجیرزنی رو داشت، مثلا 20 دست 30 دست، بعد به تناسب اون احساسی که از جمعیتی که هر سال می آیند این لباس رو داشتن. هر کسی سایز خودش رو تنش می کرد، موقع زنجیرزنی وقتی استفاده می کرد، دو تا کتف اوریان بود، فقط زنجیر می آمد روی کتفا می خورد، ولی بقیه بدن پوشیده بود. ولی اصلا ما دیگه چنین چیزی رو نداریم. هر کسی از خونش بیرون میاد، هر لباسی رو داره، دوست داره زنجیر زن باشه، زنجیر رو برنید. ولی امسال من یه مورد رو دیدم، آقا پشتش رو به صورت کتفی چیز نکرده، به صورت مستطیل در داده بود، طراحی کرده بودیم، برش داده بود. بهش گفتم آقا این رو از کجا تهیه کردی؟ گفت که خودم دادم این کارو کردم. گفت البته در قدیم در ترش، در هیئت حسینی
که دایره‌ای بود، به صورت دایره‌ای،
دایره دو تا بیزی بود که بعضیا حتی نمیخواستن بدنشون دیده بشه تور میزدن، یا نه پارچه سفید، یا مثلا این پارچه یا بلیز چه زیرپوش سفید چونه میپوشیدن، اینم که میپوشیدن زنجیر وقتی میزدن اون قسمت سیاه میشد برسه. ببینید، یا مثلا سینه زنان ما جلوی سینه شون بازتر بود و بعضیا باز دوباره عرض میکنم خدمت شون، ولی نشون میده که اینجا این سینه زنه،
این نقشش مشخص،
کارکرد لباس مشخص بود. کسی هم که فعال اون داستان بود معلوم بود که این سینه زنه.
بله، این سینه زنه، این زنجیر زنه، این تبال، این علامت کشه، این بله.
دقیقاً. ببینین، پس ما مردم هستن که نقش اساسی رو دارن. فرمودید انگیزه های ورود مردم باید بیشتر بشه و مردم کشف و شهود کنن. ببینید، من وقتی که لذت کشف و شهود رو میبرم به سوی اون موضوع وقت میذارم، علاقه میذارم، سرمایه میذارم، همه وجودم رو به سمتش میبرم. ولی وقتی این کشف و شهود، لذت بردن از کشف و شهود رو ندارم، یه اتفاق نمیفته. مثلا میگم امسال باز عرض میکنم خدمت شما، در ترش ما بعدا آمدیم توی میدان منیری به سمت پایین، حالا چون چیزها رو نمیخوام اسم ببرم، یه هیئت بسیار منظم، بسیار منسجم و بسیار دکوراتیو، ببخشید این کلمه دکوراتیو رو بکارم چون نمیتونم مصداقش رو بیارم، آره بگم تزئینی، نه تزئینی نبود، کاملا مناسب، لباس ها همه سیاه ولی آرم مسجد بود، نشان مسجد روی تمام تن همه آدم ها، ابزارهاشون کاملا طراحی شده بود. که اتفاقا از یکی از آقایون پرسیدم، گفتم که اینا همه مال هیئت، یعنی من الان اگه چنانچه یه فرصتی باشه،
یعنی به قول هنریا یه اکسسواری تهیه کرده بودن،
دقیقاً کامل تمومش، یعنی از ابتدای علامت هیئت تا انتهاش من تمامی رو عکاسی کردم، تمامش رو عکاسی کردم و نگاه کردم دیدم چقدر خوبه. آهنگ، یعنی هیچ کس خارج نمیزد، همه معلوم بود که روی اینا کار. پس ببینین، مسجدی که میتونه مدیریت بکنه ولی با مردم، با مردم،
یعنی به معنای واقعی رسانه دیده این موضوع رو، برای این رسانه اومده طراحی کرده و مدیریت صحنه رو هم انجام داده، علاوه بر اقناع فرهنگیش
حالا به نمایش گذاشته، حالا داره به نمایش میذاره. و من به عنوان یک هنرمندی که 50 ساله تو این فضا دارم کار میکنم و دائم دارم طراحی میکنم، عکاسی میکنم در این حوزه، در حوزه‌های مختلف و مخصوصا عاشورایی که یکی از علایق دوران کودکی من تا امروزه، لذت بردم.
چقدر خوب،
احساس خیلی خوبی داشتم.
این رو چقدر قابل تسری، این عنوان پایان بخش جمع‌بندی بخش اول صحبتمون با شما بپرسید، چقدر این رو قابل تسری میدونید و الگو برداری؟ ما ازش رو الگو برداری کنیم، مثلا خوبه به عنوان یک الگوی استاندارد. خب
این رو معرفیش کرد، باید معرفی کرد. اتفاقا من در فضای ترش که بودم با این آقا که داشتم صحبت میکردم، یه جوانی هم آمد وارد صحبت ما شد، اون علم چیز داشت، بیرق داشت، گوش کرد، گفت راست میگه، چقدر جالبه. گفتم نگاه کن اون بچه اون ستا، اتفاقا عکس گرفتم، گفتم این، من از این ستا عکس گرفتم، اون یکی لباس عاشورایی تنشه، این مشکیه، لباسشو میپسندی؟ گفت نه. گفتم پس چرا بهش اجازه دادیم بیاد تو میدان؟ لباسش عوض کنید، اصلا نمیدونه که اون متنی که نوشته شده متن مناسبی هست یا نیست، اصلا نمیتونه نمیدونه، لاتینه دیگه، شاید حرف زشتی نوشته شده باشه. و ایشان پذیرفت. پس وقتی که گوش شنوا وجود داره، یعنی فرهنگ اصیل همیشه جایگاه خودشو داره، ولی با مردم، از درون مردم. ما از درون مردم عبور کنیم به سمت حقیقت به راحتی میتوانیم برویم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب افشار. خب آنچه که بیان شد در ساحت امشب میتونیم به عنوان مقدمه در نظر بگیریم برای اینکه برسیم به نگاه خاصمون به البسه ایرانیان، با الگو برداری، گرده برداری از مزامین و شعائر عاشورایی. در قسمت دوم بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و سراغ مصداق‌ها خواهیم رفت. همراه ساحت امشب از رادیو گفتگو باشید.
زان رو شدم که عقل من با جام با جام با جام جان من بیگانه شد، بیگانه شد. لیلولیا یک لولیا دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد.